باشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. امروز شنبه 15 ماه دلو سال 1390 هجری شمسی مطابق است با 4 فوریه سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد ارسال نامه از سوی رهبر طالبان به رئیس جمهور آمریکا، افزایش تدابیر امنیتی برای جلوگیری از نفوذ مخالفین در صفوف اردوی ملی افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، به گفته مقامات آمریکایی رهبر طالبان ملا محمد عمر سال گذشته یک نامه به رئیس جمهور اوباما فرستاده و به مذاکرات تمایل نشان داده است. پیمان ناتو در اجلاس دیروزه خود خواهان کمک‌های بیشتر اعضای این پیمان برای تقویه اردوی ملی افغانستان شده است. رهبر مذهبی ایران اصرار می‌دارد که با وصف فشارهای بین‌المللی این کشور برنامه‌های اتمی خود را متوقف نخواهد ساخت. تفصیل خبرها. مقامات آمریکایی میگویند رهبر طالبان در سال 2011 برای رئیس جمهور آمریکا نامه فرستاده و با مذاکرات جهت پایان جنگ افغانستان علاقمندی نشان داده است. خبرگزاری های بین المللی به نقل از مقامات سابق و فعلی آمریکا گزارش دادند که ملا محمد عمر در این نامه خود برای باراک اوباما در ماه جولای مسئله زندانیان و موارد دیگر را مطرح کرده است. در این مورد تا دقایق بعد مطلب مفصلی خواهیم داشت. منشی عمومی ناتو از جامعه بین المللی خواست تا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک مالی کنند. اندرس فوگراسموسن در اجلاس وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو که با شرکت نماینده های 22 کشور دیگر دخیل در ماموریت افغانستان سخنرانی میکرد گفت که برای آوردن ثبات در این کشور و تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی نیروهای افغان به کمک مالی نیاز دارند. تخمین می شود که نیروهای افغان به 6 میلیارد دلار نیاز خواهند داشت تا با تقویت اردو و پلیس افغان مسئولیت ها به نیروهای این کشور سپرده شود. در این مورد هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. صدراعظم پاکستان میگوید به تصمیم استر محکمه این کشور که او را به اهانت متهم کرده احترام دارد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که یوسف رضا گیلانی به روز جمعه در شهر لاهور به خبرنگاران گفت در محکمه حضور می‌یابد و در مورد قضیه‌اش دلایل خود را ارائه خواهد کرد. استر محکمه پاکستان روز پنجشنبه دستور داد که گیلانی پیش از 13 فوریه به محکمه احضار شود، زیرا او به دنبال نکردن قضیه رئیس جمهور آصف علی زرداری به محکمه اهانت کرده است. رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش به برنامه هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. آیت الله علی خامنه‌ای در جریان خطبه نماز جمعه دیروز گفت که این برنامه با وجود هشدارهای بین‌المللی ادامه خواهد یافت. خامنه‌ای با هشدار گفت که هر گونه حمله نظامی توسط آمریکا ایران را قوی‌تر خواهد ساخت و به خود ایالات متحده صدمه خواهد رساند.
خود این تهدیدها نشان دهنده عجز آمریکا از مقابله منطقی است.
رهبر مذهب ایران همچنان گفت هر گروه و ملتی که توانایی مقابله با کشور کوچک اسرائیل را داشته باشد از کمک ایران مستفید خواهد شد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه‌ای که در آن سرکوبی‌های خشونت‌بار در سوریه محکوم می‌شود رأی می‌دهند. در مصوبه این قطعنامه که از سوی کشورهای اروپایی و اتحادیه عرب پیشنهاد شده است، به طور مشخص از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد تقاضا نمی‌شود که از وظیفه برکنار رود و موضوع تحریم اسلحه به سوریه هم ذکر نشده، بلکه از برنامه اتحادیه عرب که هدف از آن حرکت به سمت دموکراسی در سوریه می‌باشد حمایت شده است. با وصف اصلاحات در متن مسوده قطعنامه، روسیه که عضو دائمی شورای امنیت می باشد پیش از پیش گفته است که با این قطعنامه مخالفت خواهد کرد. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است می گوید که در نتیجه حملات بر شهر نارام هومس دیروز 217 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این گروه می گوید که چندین تعمیر در این شهر آتش گرفته و حملات بر آن ادامه دارد، اما این خبرها تا حال توسط منابع مستقل تایید نشدند. درگیری ها میان مظاهره کننده ها و پلیس در پایتخت مصر برای دومین روز پیهم ادامه یافت. این خشونت ها به دنبال کشته شدن 74 تن در جریان یک مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید اوج گرفت. گفته می شود که درگیری های روز چهارشنبه در یک رقابت ورزشی در 15 سال گذشته در کدام مسابقه فوتبال سابقه نداشته است. وزارت صحت عامه مصر گفته که تظاهرات تا شام جمعه در این کشور 4 کشته و بیش از 1400 زخمی بر جا گذاشته است. نیروهای امنیتی مصر گفتند دو جهانگرد آمریکایی و یک رهنمای سفرشان به روز جمعه از قید روبایندگان رها شدند. این دو زن آمریکایی با رهنمایشان توسط افراد مسلح نقاب‌پوش در شبه جزیره سینا نگهداری می‌شدند. آنها مدت پیش زمانی که می‌خواستند از یک محل عبادت به شهر شرم الشیخ بازگردند اختطاف شده بودند. مقامات گفتند که وضعیت هر دو زن آمریکایی و رهنمای مصریشان خوب است. جزئیات بیشتر در مورد این مسئله هم در برنامه خواهیم داشت. دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات ایرانی دوستان و خویشاوندان خبرنگارانی را که در خارج از این کشور کار میکنند تهدید و یا دستگیر می نمایند. این نهاد مستقر در امریکا گفته که نیروهای امنیتی ایران به خانه خویشاوندان یکی از کارمندان بی بی سی فارسی در ماه جنوری هجوم بردند و یکی از اعضای همین خانواده را به خودسرانه بازداشت و برای دو هفته حبس کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید که این اقدامات جزی از برنامه آزار و اذیت خبرنگاران و اعضای خانواده هایشان توسط مقامات ایرانی به حساب می رود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. مقامات آمریکایی میگویند که رهبر طالبان ملا محمد عمر برای رئیس جمهور اوباما نامه فرستاده و رهایی اسرای طالبان را خواسته است. پیمان ناتو و نیروهای افغان تدابیری را مد نظر گرفتند که از نفوذ مخالفین در صفوف اردوی ملی افغانستان جلوگیری کنند. در اجلاس دیروزه ناتو از کشورهای عضو این پیمان تقاضا شد که برای تقویه اردوی ملی افغانستان کمک بیشتر نمایند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. افتتاح مرکز فرهنگی اینترنت با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در ولایت فاریاب. گزارش درباره ادامه خشونت‌ها در مصر و هشدارها بر ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده. ساعت 7:37 صبح است. برنامه را ادامه می دهیم. رهبر طالبان به رئیس جمهور آمریکا نامه ای را فرستاده و در آن به مذاکرات صلح دلچسپی نشان داده است. در حالی که روند مذاکرات میان هر دو جانب ادامه دارد، مقامات آمریکایی گفتند که ملا محمد عمر در این نامه از قصر سفید برای رهایی زندانیان درخواست کرده است. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از جاوید نعیمی می شنوید.
قصر سفید در سال 2011 میلادی نامه ای را دریافت کرده که گفته می شود از سوی ملا محمد عمر رهبر طالبان فرستاده شده است. در این نامه درباره رهایی زندانیان طالبان درخواست شده. این موضوع در گفتگوهای صلح میان اداره رئیس جمهور آمریکا و گروه طالبان یکی از مسائل خیلی اساسی است. گفته می شود که بحث ها در قصر سفید پس از این پیام یا نامه ملا عمر آغاز شده و اصل مباحثه این است که آیا این نامه واقعا از جانب ملا محمد عمر فرستاده شده و یا شخص دیگر به نام اون نامه را ارسال کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز این نامه برای آمریکا که در تلاش پایان دادن به جنگ افغانستان است خیلی اهمیت دارد. یک مقام اداره باراک اوباما که از گرفتن نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته است این که ما در مراحل مختلف مصالحت دخیل هستیم پیام‌های زیاد برای ما رسیدند که همه میگویند مقامات ارشد گروه طالبان هستند. با گفته او برای اداره آمریکا تا حالا کدام نامه‌ای نرسیده که به صورت یقینی از سوی ملا محمد عمر فرستاده شده باشد. در این نامه که گفته می شود از سوی رهبر طالبان فرستاده شده گروه طالبان به حوصله نشان داده شدند زیرا قصر سفید تا حالا 5 تن از افراد آنها را از زندان گوانتانامو رها نکرده است. رویترز می نویسد مقامات آمریکایی رو این موضوع غور می کنند تا بر اساس نیت نیک زندانیان طالبان را به قطر منتقل سازند و صلاحیت آنها را به حکومت افغانستان بسپارند. با این اقدام به نظر می رسد که راه گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان هموار خواهد شد. ماه گذشته طالبان اعلان کردند که با گشایش یک دفتر سیاسی در قطر توافق دارند. اما اینکه طالبان واقعا می خواهند تا در گفتگوهای صلح شرکت کنند و یا اینکه تنها خواهان رهایی زندانیان خود هستند تا هنوز مشخص نیست. خبرگزاری رویترز همچنان می نویسد این روشن نیست که نامه پارسال ملا محمد عمر بالای تلاش های صلح که از سوی مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به پیش برده می شود چی تأثیر خواهد داشت. مقامات اداره باراک اوباما میگویند آنها تردید دارند که این نامه توسط ملا محمد عمر نوشته شده باشد زیرا در آن امضا دیده نمی شود. با گفته آنها با این همه مسائل در نامه تذکر یافته که در گذشته ها نماینده های طالبان و یا مذاکره کننده های این گروه به آمریکا گفته بودند. مقامات ایالات متحده میگویند روی انتقال زندانیان طالبان توافق نکردند و در این حال قصر سفید با مخالفت اعضای کنگرس آمریکا روبرو است. اعضای کنگرس میگویند طالبان در گفتگوها قابل اعتماد نیستند و به باور آنها پس از رهایی رهبران طالبان از زندان این گروه دوباره مشغول جنگ خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات نظامی پیمان ناتو تدابیر امنیتی را جهت جلوگیری از نفوذ مخالفین در صفوف اردوی ملی افغانستان افزایش دادند. این مطلب را سرمنشی عمومی ناتو در پایان اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان نظامی روز جمعه در بروکسل بیان کرد. این تصمیم بعد از آن اتخاذ می‌گردد که چند عسکر نیروهای فرانسه در نتیجه یک حمله انتقام جویانه عسکر افغان کشته شدند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری فرانسه را در این مورد تقدیم می‌کند.
وزرای دفاع پیمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو پیشنهاد فرانسه را تایید کردند که بر اساس آن به مقامات نظامی وظیفه داده شده است که در ظرف یک ماه پلان جدید را در مورد جلوگیری از نفوذ مخالفین در صفوف قوای مسلح افغان تهیه کنند. اندرس فاک روسموسن منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت ما همین اکنون گام های بیشتری را در این مورد اتخاذ نموده ایم. او که در یک نشست خبری صحبت میکرد افزود که آنها در روشنی حوادث اخیر به تقویت و استحکام این گونه تلاش ها موافقه کردند. بر اساس یک گزارش مطمئن پیمان ناتو که در ماه گذشته از طریق رسانه ها به نشر رسید 6% کل تلفات ناتو در افغانستان در نتیجه جای حملات توسط نیروهای امنیتی افغان صورت میگیرد. جرارد لانگوی وزیر دفاع فرانسه به خبرنگاران گفت این مسئله واقعیت دارد که از نفوذ غیر در اردوی ملی افغان جلوگیری شود. وی اضافه کرد که این چنین حوادث ندرتن به وقوع می پیوندد اما برای اعتبار اردوی افغان خیلی مهم و پر اهمیت شمرده می شود. ناتو در مورد جزئیات این پلان چیزی نگفت اما آنها روی کنترل بهتر استخدام و با استفاده از تکنولوژی بیومتریک تحقیقات بیشتر در مورد آنان که استخدام می شوند تمرکز نمودند. کشته شدن 4 عسکر فرانسه توسط عسکر افغان که تازه آموزش دیده بود رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی را مجبور ساخت تا به نقش ماربوی نیروهای فرانسه تا ختم سال 2013 میلادی در افغانستان پایان دهد. فرانسه 3600 عسکر این کشور را به طور تدریجی از افغانستان خارج خواهد نمود و 400 تا 500 مربی نظامی این کشور بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سرمنشی ناتو از جامعه بین المللی خواست تا کمک‌های مالی دراز مدت را برای نیروهای امنیتی افغان فراهم کنند. اندرس فوگ رسموسن در پایان اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفت نیروهای بین المللی ماموریت نظامی خود در افغانستان را بر اساس پلان قبلی تا سال 2014 میلادی ادامه خواهند داد. ناتو در نظر دارد که تا پایان سال 2012 تعداد نیروهای امنیتی افغان به 352,000 تن افزایش یابد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
منشی عمومی ناتو پس از دیدار وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان گفت افغانستان با ثبات و امن به نفع تمام کشورهای منطقه خواهد بود. به گفته او برای دراز مدت خیلی بهتر است تا خود افغان ها مسئولیت های امنیتیشان را به عهده بگیرند. راسموسن افزود ناتو و شرکای ما در آیسف برای کمک با افغان ها متعهدند تا آنها به آینده ای که می خواهند دست یابند، زیرا این دستاورد برای آنها برای ثبات منطقه و برای امنیت ما مهم است. ناتو در نظر دارد تا تعداد عساکر اردو و پلیس ملی افغان تا پایان سال 2012 میلادی به 352,000 تن افزایش یابد. اما جرارد لانگوی وزیر دفاع فرانسه میگوید که تعداد نهایی نیروهای افغان و بودجه آنها در اجلاس آینده ناتو که در ماه می برگزار می شود مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گفته آقای لانگوی اردوی 230,000 نفری برای افغانستان در دراز مدت مناسب به نظر می رسد. منشی عمومی ناتو هم گفته که در اجلاس آینده ناتو که قرار است در ماه می در شیکاگو برگزار شود تقویت نیروهای افغان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
At our summit in Chicago in May,
در اجلاس ما در شیکاگو در ماه می ما یک بار دیگر روی حمایت از افغانستان در جریان پروسه انتقال و پس از آن تاکید خواهیم کرد. این یک وظیفه پر از چالش است، اما اگر افغانستان با ثبات و امن باشد، تعهد ما باید پایدار و ثابت باقی بماند. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که در آن مقامات 22 کشور که در این پیمان نظامی عضویت ندارند در حال پایان یافت که منشی عمومی ناتو یک بار دیگر از حضور و شرکت نیروهای بین المللی در عملیات‌های افغانستان تا سال 2014 خبر داد. به این ترتیب برخی پیشگویی‌ها در مورد خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان واقعی به نظر نمی‌رسد. فرانسه به دنبال کشته شدن 4 تن از عساکرش توسط یک عسکر افغان در ولایت کاپیسا خروج پیش از وقت از افغانستان را مطرح کرد. پس از آن وزیر دفاع آمریکا دو شب پیش گفت که نقش جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان در اواسط سال 2013 میلادی به پایان می‌رسد. اما قصر سفید و مقامات آمریکایی گفتند که این اظهارات لیون پانتا به معنای تغییر استراتژی آمریکا در مورد افغانستان نبوده و پالیسی های واشنگتن در قبال تقویت نیروهای افغان تا سال 2014 و بعد از آن به حالت خود باقی است. وزیر دفاع فرانسه میگوید ایالات متحده آمریکا تخمین میکند که سالانه برای رفع نیازمندی های نیروهای افغان به 1.1 میلیارد دلار نیاز خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات آمریکایی میگویند رهبران طالبان در سال 2011 برای رئیس جمهور آمریکا نامه‌ای را فرستاده و با مذاکرات جهت پایان جنگ افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. منشی عمومی ناتو از جامعه بین المللی خواست تا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک مالی کنند. صدراعظم پاکستان میگوید به تصمیم استر محکمه این کشور که او را به اهانت متهم کرده احترام دارد. رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش به برنامه هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه‌ای که در آن سرکوبی‌های خشونت‌بار در سوریه محکوم می‌شود رأی می‌دهند. درگیری‌ها میان مظاهره کننده‌ها و پلیس در پایتخت مصر برای دومین روز پی هم ادامه یافت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به ادامه برنامه. یک مرکز فرهنگی برای تعلیم اینترنت و زبان انگلیسی در ولایت فاریاب افتتاح شد. در این مورد گزارش خواهیم داشت، اما قبل از آن مصطفی صدیقی مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه‌های غربی مرور کرده است.
برنده در جنگ افغانستان نیست عنوان مقاله است که در روزنامه فاینانشل تایمز نشر شده است. روزنامه می نویسد که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا زمان وعده داده بود که سال 2011 میلادی سال استفاده از شیوه های دیپلماتیک در افغانستان خواهد بود، بدین معنا که تلاش های ملکی قوی به منظور اعاده امنیت و ثبات در افغانستان جنگ زده در پهلوی کمپاین نظامی در این کشور انجام خواهد شد. اما فاینانشل تایمز می نویسد که امروز این وعده به گونه میانتهی به نظر می رسد، یعنی ایالات متحده ای امریکا و فرانسه با تسریع خروج نیروهایشان از افغانستان قبل از جدول زمانی تعیین شده آمادگی می گیرند. قبلا گفته شده بود که مسئولیت های امنیتی در پایان سال 2014 میلادی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. به باور فاینانشل تایمز این تلاش آمریکا و فرانسه فشارها را بر نیروهای افغان که از آمادگی چندان برخوردار نیستند افزایش می‌دهد. به نوشته فاینانشل تایمز این در حال است که کار اندک به خاطر برقراری ثبات در افغانستان که هنوز از فساد اداری و بی‌قانونی رنج می‌برد انجام شده است. در این حال فاینانشل تایمز می نویسد که این اعلان آمریکا و فرانسه این خطر را به میان می آورد که شاید طالبان تندرو ترغیب شوند، کسانی که اکنون به باور فاینانشل تایمز شاهد شتاب نیروهای بین المللی در قسمت خروجشان از افغانستان هستند. فاینانشل تایمز می نویسد درست است که طالبان به شدت تضعیف شده و نشانه های موجودند که برخی از ایشان شاید آماده گفتگوها باشند. به همین ترتیب روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد در حالی که نیروهای آمریکایی بسیاری از عملیات‌های محاربویشان را در 18 ماه پایان می‌دهند، نظر بیاندازیم بر این که طالبان آمدن به میز مذاکرات را به تعویق می‌اندازند، می‌خواهند که هزاران زندانیشان رها شود، همزمان با آن آمریکا از حملات شبانگام خودداری کند و بعد از سال 2014 ناتو قرارگاه دائمی در افغانستان نداشته باشد. روزنامه می نویسد که حتی اگر طالبان به آتش بس توافق کنند، شاید وقت نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک گویند آتش بس فسخ شود. وال استریت جورنال می نویسد که آمریکاییان از جنگ خسته شدند، اما حمایت مردم از اعزام نیروهای افغانستان هنوزم به طور قابل ملاحظه زیاد است، البته با توجه به این که رئیس جمهور اوباما به نترت در مورد آن صحبت می کند. بنوشته ای روزنامه، آقای اوباما به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 میلادی گفت که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن را دارد. بعدن او اعزام سربازان اضافی آمریکایی را به افغانستان اعلام کرده و اکنون او خواهان کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. یک مرکز فرهنگی برای تعلیم اینترنت و زبان انگلیسی در ولایت فاریاب افتتاح شد. در مراسم افتتاح این مرکز به نام لینکن که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا تشکیل گردیده است، نماینده فرهنگی سفارت آمریکا در کابل و مقامات ولایت فاریاب اشتراک داشتند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها جزئیات بیشتر دارد.
مرکز آموزشی لینکن در شهر میمنه طی برگزاری محفلی به اشتراک والی، مستشار فرهنگی سفارت ایالات متحده آمریکا و جمعی از فرهنگیان فاریاب افتتاح گردید. گفته می شود که این مرکز آموزشی مجهز با 12 پایه کامپیوتر و یک کتابخانه بوده که به طور رایگان در خدمت محصلین و شاگردان مکاتب قرار دارد. احمد جاوید نوری، مسئول آموزشگاه لینکن میمنه، در خصوص فعالیت این مرکز اینترنتی معلومات بیشتر ایران نموده چنین میگوید:
مرکز آموزشی لینکن با داشتن کتابخانه که با 3 لسان ما در اینجا کتاب ها داریم، به زبان دری، به زبان پشتو و به زبان انگلیسی است، همه مسائل ها و افرادی که علاقمند به مطالعه و استفاده از کتاب ها دارن میان از اینجا استفاده میکنن. در ضمن این که ما با داشتن 12 پایه کامپیوتر فعلا که کامپیوترهای ما همگیش وصل به اینترنت یعنی تکنولوژی امروزی است که میان از او استفاده میکنن، موارد که برشان ضرورت است اونا استفاده میکنن. زیادتر ای افرادی که در اینجا میان محصول های پانتون است و جوانان که امروزی که در ولایت فاریاب سیست میکنن طبق به ضرورت خودشان میان از اینجا مواد استفاده میکنن. و در ضمن کارهایی که در اینجا انجام میگیره، هر کس حق داره بر نیم ساعت از اینترنت استفاده بکنه. ما به طور تایم را عیار کردیم که در اوقات گوناگون البته میان از اینجا استفاده میکنن. یک شرایط دیگه ما در اینجا ایجاد کردیم، طبقه اوناس با طبقه کور جدا هست. در پهلوی کارها ما صنف های انگلیسی داریم، فعلا جریان دارد. البته هر صنف ما در مدت یک ماه یک نیم ماه هر کتاب ما به حساب ادامه داره. میان اینجا تمام افراد خواهی طبقه اوناس باشه، خواهی طبقه ذکر باشه از اینجا استفاده میکنن.
شاهرضا منشی زاده، رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب که زمینه فعالیت این نهاد آموزشی را در جنب این ریاست مساعد ساخته است، میگوید روزانه 60 تا 70 جوان در این مرکز آموزش های لازم را در بخش های مختلف فرا می گیرند.
در این مرکز روزانه بیشتر از 60 70 جوان و هم از دختر و پسر هم آموزش کورس‌های بلیتی فرا می گیرند و هم زمینه های ارتباط با جهان خارج قائم می سازند. لازم می دانم من نمایندگی از منظومین ریاست اطلاعات فرهنگ از همکاری سفارت محترم ایالات متحده آمریکا اظهار سپاسگزاری بکنم و از اینکه بخشی از تعمیر ریاست اطلاعات فرهنگ است من یک بار تشناقم اعمال کردن ازشان واقعا خوشحال هستیم.
همچنان عبدالحق شفق ولی فاریاب که در محفل افتتاحیه مرکز آموزشی لینکن میمنه سخن می گفت، اظهار داشت که شاگردان باید از این مرکز آموزشی استفاده درست به عمل بیاورند.
ابراهام لینکن برگزاری رئیس جمهور دلیل 15 ایالات متحده آمریکاست که قانون بردگی رئیس کشور بیادن شکن کرد. ابراز کاری که از ایالات های مهم آمریکاست که هم در فرهنگ و هم در زراعت خیلی پیشرفته است. توقع ما است که اول جایی که فعلا آماده شده جوانان عزیز ما از جای به صورت درست و اساسی استفاده بکنند.
به گفته محصلین و شاگردان مکاتب شهر میمنه، ایجاد همچون مرکز آموزشی و اینترنتی در این ولایت در افزایش معلومات و آگاهی آنها در عرصه های مختلف خیلی ها مفید و مؤثر بوده که از یک سو ارتباط آنها با جهان خارج وصل گردیده و سوی دیگر مواد و معلومات مورد نیازشان از طریق این مرکز تأمین خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تظاهرات برای دومین روز پیهم در قاهره پایتخت مصر ادامه یافت. اعتراض ها به روز پنجشنبه در مصر در حال آغاز شدند که در نتیجه خشونت ها در جریان یک مسابقه فوتبال 74 تن کشته شدند. به گفته وزارت صحت عامه مصر، تظاهرات تا شام جمعه در این کشور 4 کشته بر جا گذاشته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی تقدیم می دارد.
برای دومین روز پیهم قاهره پایتخت مصر شاهد تظاهرات گسترده علیه پلیس و نیروهای امنیتی آن کشور بود. اما اعتراض ها از خشونت یک مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید که گفته می شود در 15 سال اخیر خشن ترین حادثه در جریان یک رقابت ورزشی بوده منشأ می گیرد. تظاهر کننده ها پلیس و نیروهای امنیتی را متهم می کنند که نتوانسته از درگیری های روز چهارشنبه در شهر پورت سعید جلوگیری کند. شهر بندری سوئیس و برخی مناطق دیگر مصر هم در دو روز گذشته شاهد اعتراض‌های ضد حکومتی بودند. با گفته وزارت صحت مصر، علاوه بر کشته شدن چندین تن، بیش از 1400 تن دیگر در این دو روز زخمی شدند که اکثر آنها در نتیجه تنفس گاز مسموم شدند. پلیس ضد شورش به روز جمعه در چندین منطقه قاهره، به خصوص در مقابل وزارت داخلی مصر، از گاز اشکاور و گلوله‌های مخصوص برای پراگنده ساختن تظاهرکننده‌ها استفاده کرد، زیرا آنها به سوی پلیس سنگ و بوتل‌های آتش‌زا پرتاب می‌کردند. احمد محمد، یکی از تظاهرکننده‌ها، در میدان تحریر قاهره به خبرگزاری رویترز گفت:
جایینا هنا عشان نشوف دماء اخواتنا اللي ماتوا في سعید.
ما اینجا آمدیم تا علیه ریختن خون برادران ما که در پورت سعید کشته شدند اعتراض کنیم. ما می خواهیم به حق آنها حرمت گذاشته شود. حالا پلیس علیه ما از گاز اشکاور استفاده می کند. من نمی دانم چرا، اما مردم به زمین می افتند و ما نمی دانیم که چگونه اوضاع را کنترل کنیم. کشور به سوی یک لحظه بزرگ روان است. تلویزیون دولتی مصر تصاویر را نشان داده که بعض ساختمان ها در نزدیک وزارت داخله این کشور به آتش کشیده شدند. صبح جمعه صدها تن در میدان تحریر جمع شده بودند و علیه رهبری شورای نظامی مصر شعار می دادند. اردوی مصر که قدرت را پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در دست دارد، چندین تن از مقامات ارشد را در عکس‌العمل به خشونت ها در میدان فوتبال برکنار ساخته است. والی پورت سعید، جای کمین مسابقه خونین برگزار شده بود، بعد از درگیری های روز چهارشنبه از مقامش استعفا داد و دو مقام امنیتی محلی هم از وظایفشان برکنار و در حال حاضر تحت توقیف قرار دارند.
رادیو آزادی.
در حالی که جامعه بین المللی انتظار دارد که وضع تعزیرات علیه ایران تهران را از پیشبرد برنامه های اتمی منصرف می سازد، مقامات اسرائیلی اظهار شک و تردید کردند که این تعزیرات کدام نتیجه بدهد. در این زمان آنها می گویند اگر تعزیرات اقتصادی جهت توقف برنامه های اتمی ایران مؤثر تمام نشود، جامعه بین المللی آماده اقدام نظامی بر ایران می باشد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
بعد از هشدار مقامات اسرائیلی در ارتباط تهدید ایران، یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفت که اگر تعزیرات اقتصادی مانع پیشبرد برنامه اتمی ایران نشود، جهان آماده است تا اقدام نظامی بر ایران را بررسی کند. قبل از این روز پنجشنبه اشتراک کنندگان کنفرانس استراتژیک گفتند ایران به قدر کافی یورانیم غنی شده را آماده کرده تا 4 بم اتمی بسازد و همزمان با این ایران مصروف ساختن راکت هایی می باشد که قادر است تا ایالات متحده آمریکا را هدف قرار دهند. موشی یالون، معاون صدراعظم اسرائیل که وزارت امور استراتژیک را هم به پیش می‌برد و قبلا قمندان نیروهای نظامی اسرائیل بود، گفته است که می‌توان بر تمام تأسیسات ایران حمله کرد. این اظهارات موشی یالون برخلاف پیشبینی‌های کارشناسان خارجی و مقامات دفاعی اسرائیل می‌باشد که گویا حمله بر تأسیسات اتمی ایران کار است دشوار، زیرا دستگاه‌های هسته‌ای ایران در زیر زمین قرار دارند. اکنون توجه بیشتر روی تعزیرات اقتصادی از طرف اتحادیه اروپا معطوف شده است. مقامات اسرائیلی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که آنها نگران نتایج تعزیرات علیه ایران می باشند. یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل میگوید باید انتظار نتایج وضع تعزیرات باشیم و همزمان با آن این موضوع را در نظر گیریم که تمایلات جهانی برای حمله نظامی بر ایران رو به افزایش است. وزیر دفاع اسرائیل گفت در حال حاضر این موضوع که ایران برای آینده شرق میانه، امنیت اسرائیل و ثبات اقتصادی و امنیتی جهان تهدید بزرگ به شمار می رود مطرح می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. احمد شبر در استیدیو است با برنامه بعدی.
سیسمی عباس مننه د آزادی رادیو زده سات د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي، په کابل